کلی طرف نظر کنه، این خیلی مهمه. در صورت دادگاه میاد چیکار میکنه؟ قرار سقوط دعوا صادر میکنه، یعنی کلا دعوا ساقط میشه و هیچ وقت هم طرف نمیتونه، یعنی خواهان نمیتونه همون دعوا رو، یعنی همون موضوع رو بر علیه اون شخص، یعنی دیگه مادام العمر میشه دیگه، طرح دعوا بکنه با این موضوع.
بله.
و امکان مجدد طرح دعوا وجود نداره. پس اگر استرداد دعوا، اینم در نظر داشته باشیم، اگر استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات با رضایت خوانده باشه، دیگه اینجا قراره رد دعوا صادر میشه. ولی اگر طرف مقابلمون راضی نباشه به این امر و رضایتش رو نشون نده و خواهان بعد از اینکه ما مذاکراتمون انجام شده، صورت جلسه امضا شده، دفاعیات صورت گرفته، لوایح طرفین در واقع دیده شده، رویت شده، همه این موارد انجام شده، حالا خواهان میاد میگه که آقا من میخوام از دعوایی که طرح کردم منصرف بشم، خب دیگه اینجا قاضی میگه یا شما رضایت خواندت رو بگیر برای این قضیه که ما دیگه دعوا رو رسیدگی نکنیم، رأی صادر نکنیم به اون صورت، یعنی در مورد ماهیت وارد نشیم.
بله.
یا اینکه من دعوا رو به طور کلی قراره سقوط دعوا میزنم. ولی حالا این قرار ابطال دادخواستی هم که خدمتتون عرض کردم، قرار ابطال دادخواست یعنی این اثر بحث مخصومه شدن رو من یک کوچولو توضیح بدم خدمت.
آقای دکتر با ترجمه اینکه زمانمون خیلی کمه و
من خیلی خیلی سریع توضیح میدم.
آره ممنونتون میشم.
بحث مخصومه شدن پرونده است. مخصومه یعنی ختم دادرسی. ببینید ما تو بحث قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا بحث مخصومه شدن میتونه مطرح نباشه. حالا تو بحث قرار رد دعوا شاید، ولی تو بحث قرار ابطال دادخواست اصلاً، ولی تو بحث قرار سقوط دعوا کلن بحث ما دیگه تموم میشه و ختم دادرسی یعنی مختومه شدن، اعتبار امر مختومه باش مواجه میشیم و هیچ وقت دیگه نمیتونیم طرح دعوا کنیم. من حالا خیلی کوچیک خدمتتون عرض کردم که انشاءالله تو جلسات آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از محبت حضرت عالی و اطلاعاتی که در خصوص این موضوع یعنی استرداد دعوا و نحوه درخواستش و دادخواستش خدمت شنوندگان عزیز اعلام کردید و تقدیمشون کردید. برای شما آرزوی بهترین ها دارم و اگر کلام دیگری نیست من برای شما آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظی میکنم.
انشالله که موفق و معید باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش.
بریم به سراغ برنامه تولیدی دست‌انداز که با موضوع سرمایه گذاری در تولید هست تقدیم شما خواهد شد. شنونده باشید، برمیگردیم در کنار شما عزیزان هستیم.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه سوال سال شبکه گفتگو موج FM و 103.5 MHz.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب احترام دارم خدمت شما شنونده عزیز که از همین اینک شنونده برنامه خودتون، برنامه دستانداز هستید. همونطور که میدونید ما در برنامه دستانداز به موضوع شعار سال یعنی سرمایه گذاری در تولید میپردازیم. سرمایه گذاری فقط یک واژه اقتصادی نیست، میدونید که روایتی است از امید یک ملت به فردا. وقتی سرمایه به سمت تولید میره، پول از حالت سرگردانی خارج میشه و به تصمیم تبدیل میشه، تصمیمی برای ساختن و برای رفتن به آینده. خب دست انداز امروز داره یک مکسی رو انجام میده، یک مکس جدی، برای اینکه بدونیم آیا این سرمایه گذاری در سال 1404 چقدر به سمت تولید رفته. در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر براری، استاد دانشگاه. من از ایشون خواهش میکنم ابتدا خودشون رو معرفی بفرمایند، هم از نظر علمی هم از نظر اجرایی، تا انشالله در ادامه برنامه با سوالات در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم. امیدوارم که ایام خوب باشه بر همه. من براری هستم، استاد دانشگاه و دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون که در این برنامه شرکت کردید جناب آقای دکتر. آقای دکتر، از نظر شما وضعیت سرمایه گذاری در تولید در سالی که تقریبا داریم به پایانش نزدیک میشیم و حدود تقریبا شاید کمتر از یک ماه به پایان سال 404 باقی مونده، چطور بوده در این سالی که گذشت و از نظر شما آیا شاخصهایی هستش که ما ارزیابی بکنیم که آیا در زمینه سرمایه گذاری در تولید در واقع ما موفق بودیم یا نبودیم؟
خب البته که میدونید امسال یه کمی سال متفاوتی نسبت به سالهای قبل بوده. به هر حال ما تحولاتی رو در سال 1404 تجربه کردیم که شاید تو کمتر سالی در طی دهه های اخیر باهاش مواجه بودیم و به همین جهت شاید یه کمی در شرایط غیرعادی صحبت کردن از فرایندهای عادی مقداری متفاوت و سخت باشه. اونچه که بدیهی است، خب شما هم در واقع احتمالاً در برنامه‌های قبل بهش اشاره کردید، آنچه که می‌تواند یک کشور رو سرپا نگه داره و به هر حال ریشه های یک اقتصاد یک کشور هست تحت عنوان تولید هست. این یک امر بدیهی و روشن هست. ما درست تجربه و موفقیت رو در بعضی از کشورهایی که تجارت محور هستند مثل امارات یا مثل سنگاپور می‌بینیم، اما واقعیت هست اون اقتصادهایی که به هر حال اقتصادهای بزرگ هستند و رو به رشد هستند حتما باید مبنا و نگرششون مبتنی بر تولید باشه، اما تولیدی که به هر حال منبعث از داخل باشه و منبعث از مزیت‌های نسبی یک کشور باشه. خب طبیعی و بدیهی است با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، شاید به دلایل مختلف آن چیزی که در ذهن و اذهان باشه نسبت به در واقع تولید اتفاق نیفتاده باشه. خب میدونیم هم محیط داخلی کسب و کارها در سال 1404 محیط مساعدی نبود و هم محیط بیرونی کسب و کار. خب دلایل و موضوعات متنوع و مختلفی در این شرایط به هر حال بی تأثیر نبودند. حالا فارغ از آن چقدر سرمایه گذاری جدید در تولید اتفاق افتاد، شاید به این موضوع باید بپردازیم که به هر حال تولیدهای موجود چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتند. یه مروری اگر بخوایم شاید برش بکنیم بد نباشه. به هر حال قطعی برق در تابستان، قطعی گاز در زمستان از موضوعاتی بود که حالا باهاش در واقع کسب و کارها مواجه بودند. نوسانات شدید نرخ ارز، اینها از موضوعات جدی بود که به هر حال شرکت‌های تولیدی موجود باهاش مواجه بودند. یک مقدار شرایط رو سخت کرده. به هر حال می‌دونیم آن چیزی که سرمایه، خب این رو هم خدمتتون عرض کنم، کشور ما از اون کشورهایی است که سرمایه زیاد داره و شاید یکی از چالش‌های اقتصاد ایران ازش باید تحت عنوان سرمایه‌های سرگردان یاد کنیم، سرمایه‌هایی که متأسفانه به سمت تولید سوق داده نمیشن و میرن به سمت سفته بازی و شرایط رو هم برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی سخت می‌کنن و هم برای مردم، یعنی اونهایی که به هر حال میبرند این سرمایه‌ها رو به سمت مسکن و یک نوسانات شدیدی اونجا به وجود میارن و جاهای مختلف.
خیلی ممنون از شما دکتر. حالا اشاره‌ای هم داشتید به دلایل در واقع یا موانع عدم رشد سرمایه‌گذاری در تولید. خیلی ممنون از شما. سوالی که پیش میاد اینه که از نظر شما این دلایل یا این موانعی که برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید برشمردید، اینها چه قسمتیش در واقع قهری بوده یا و چه قسمتیش قابل مدیریت بوده؟ یعنی به زبان دیگه بخوام بگم، آیا میشد یه جوری مدیریت کرد که در واقع این کمبود تولید کمتر احساس بشه، یا به زبان بهتر آیا به نظر شما بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی باعث شده که این اتفاق در واقع برای تولید یا اون موانع به وجود بیاد، یا نه اصلا سیاست ما با ثبات بوده در حوزه اقتصادی و این در واقع نتایجی بوده که قهری بوده و ربطی به مدیریت نداشته؟
ببینید، حتما تحت تاثیر دو تا عامل این اتفاق افتاده، یعنی آنچه که ما با وضع موجود مواجه هستیم. یکی تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی است که خب متاسفانه وجود داشته. خب میدونیم امریکا و بعضی از کشورها به ناحق در واقع تحریم‌ها رو علیه کشور ما اعمال کردن و این تحریم‌ها خب طبیعتاً شرایط تولید و تجارت رو در کشور ما سخت‌تر می‌کنه. البته خب باعث شده، نباید این رو نادیده بگیریم، خب این تحریم‌ها از یه جاهایی شاید موجب شد که ما به سمت تولید سوق پیدا کنیم، این رو هم نباید در کنارش نادیده بگیریم، اما به هر حال تبعات و تأثیرات زیادی رو در فرآیند تولید
بوده
گذاشت.
دیگه به هر حال
بله، اما در کنار اون در واقع یه بخشی از این تحریم‌ها رو که اگر در نظر بگیریم، بحث سیاست‌های داخلی هم حتما بی تأثیر نبوده و عدم مدیریت شرایط اقتصادی هم به هر حال بی تأثیر نیست در آنچه که امروز اتفاق افتاده. ما نباید در واقع نگاه رو کامل به بیرون یا نگاه رو کامل به درون، اینها یه دو تا عاملی هستند که ناخودآگاه بر روی همدیگه تأثیر میگذارن.
میدونم حالا ما شاید شاخصی نداشته باشیم که این حالا سوالی که میخوام بپرسم و اندازه‌گیری کنیم، ولی شما به عنوان یک اقتصاددان قطعا یک حالا احساس ذهنی یا یک سنسی دارید از این موضوع که چقدر از این موانع تحت تاثیر تحریم ها بوده و چقدرش تحت تاثیر سیاست های حالا اقتصادی داخلی که گاهن میشه گفت حالا در بعضی موارد دچار بی‌ثباتی شده. یعنی میخوام بگم درصدی بخوای حساب کنی چقدر تقصیر گردن داخله، چقدر تقصیر گردن بیرونه؟
شاید خیلی نشه در واقع به این شکل روشن و مشخص خطکش بذاریم و این رو تفکیک کنیم، اما حقیقت این هست که در واقع آنچه که باعث شده امروز ما در این شرایط قرار بگیریم تحت تاثیر تحریم ها به وجود اومده و سیاست گذاری غلط ما این رو تشدید کرده و میدونید شرایط
یعنی اهرم شده براش
غیر عادی، باعث میشه حتی در حوزه فردی هم همینه دیگه، شما وقتی ذهنتون درگیر بشه احتمال اینکه رانندگی در واقع پرخطرتر و پر ریسک‌تری باشه بیشتر میشه. این در حوزه سیاست‌گذاری کلان مملکت هم همین جور هست و به نظر میرسه شاید ما اگر صادقانه و خیلی حالا راف بخوایم به قضیه نگاه کنیم، شاید تحت تاثیر در واقع این موانع رو بتونیم 50% 50% در واقع لحاظ کنیم، یعنی همون قدری که تحریم ها در واقع آسیب زده به تولید و شرایط موجود.
یعنی با لحاظ این که دلیل اصلی رو شما تحریم میدونید، ولی باز هم 50-50 منصفانه شو در نظر میگیرید؟
بله حتما همین جور هست و چون ما سیاست گذاری های غلط و ناپخته در طی این سالها کم نداشتیم که باعث شده به هر حال شرایط رو بدتر کنه. شما و یه چیز رو هم در اقتصاد حتما در نظر بگیرید. آنچه که امروز ما در باهاش مواجه هستیم، همیشه اینو میگن در سیاست اقتصادی با یک فاصله ای، حالا به اصطلاح اقتصادی با یک لگی خودش رو نشون میده. یعنی شما ریخت و پاش هایی که در اقتصاد در طی مثلا دهه 80 کردید با یک فاصله ای خودش رو نشون میده و باعث تشدید تورم و فشار آوردن بر گرده در واقع تولید و اقتصاد کشور حتما خواهد داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر، به نظر شما آیا تولید در اقتصاد تورمی اساساً حالا به قول خودتون رشنال یا عقلانی هست؟
ببینید، ما باید نگاهمون رو به تولید نگاه بلند مدتی کنیم و یک مقداری اینجاست که نقش سیاستگزارهای ما در واقع خیلی جدیتر میشه، که درسته که در واقع فرایند اقتصادی و اقدامات اقتصادی حتما باید یک اقدامات بهره و سوداوری باشه که فعالین اقتصادی درش باقی بمونن، اما اگر این رو ما در واقع فعالین اقتصادی رو رها کنیم در این گردبادی از نوسانات نرخ ارز و مشکلات متعددی که وجود داره و بگیم خودتون گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید، حتما این چالش برانگیزه. بنابراین سیاستگزار باید این رو در واقع حتما لحاظ کنه که فعالین اقتصادی رو امیدوار به آینده بکنه. خب میدونیم هم فعالیت اقتصادی نگاه کنید، ما یکی از چالش هایی که الان باهاش مواجه هستیم تو بخش تولید این هست. خب اومدند نرخ ارز رو به درستی تک نرخی کردن، حالا فارغ از اینکه زمانش و شرایطش درست بوده یا نه که خب حتما محل بحث هست، اما ما انتهای زنجیره رو اومدیم دستوری کردیم. یعنی قیمت گذاری دستوری دولت گذاشته، شما مثل این هست که در واقع همه گلوگاه ها رو برای تولید کننده بستی. ما این رو خدمت شما عرض کنم که در واقع چون فرایند تولید در کشور ما یک فرایند کاملا مستقل و وابسته به داخل نیست، شاید خیلی از در واقع اشتباه عامه این باشه که خیلی از این محصولات رو ما داریم در داخل تولید میکنیم، اما اینجور نیست. مثلا اون رنگی که شما شاید در بسته‌بندی اون مواد اولیه دارید به کار میبرید، یا خیلی از موضوعاتی که به نظر میرسه کل زنجیره رو در داخل داریم
وابسته به خارجه. اصلا این آماری هستش؟
ببینید، گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تو دهه 90 منتشر کرده بود اشاره کرده بود که 70% تولید ما وابسته به واردات هست،
یعنی ارزبری داره.
ارزبری داره و خب این ارزبریه به هر حال هم شرایط رو سخت‌تر میکنه، در واقع شما تخصیص ارز و این فرایند تجارت خارجی که خب چالش برانگیز هست، و همین که در واقع قیمت‌ها رو نوسانی میکند. و این دو تا عامل رو در نظر بگیرید، خب مداخله دولت میاد، قیمت‌گذاری دستوری انتهای زنجیره است، در حالی که شما یک فرایندی رو اگر به درستی تدوین می‌کردید که این آزادسازی نرخ ارز اتفاق می‌افتاد تو یک زنجیره‌ای،
یعنی و این آزادگذاری دستوری آخرش یه خفگی تولید میشه همین باعث.
بله دیگه، ناگهان چه اتفاقی می‌افته؟ یا تولید کننده عطاش رو به لقاش می‌بخشه و میگه اساساً با این شرایط برای من منطقی نیست تولید کنم، یا تا یه جایی، چون من واقعا با تولید کننده زیادی صحبت کردم و این اصطلاح خیلی بین تولید کننده ها متداول هست که میگن تولید تو این کشور، نه این چیزی که مختص به الان باشه، یا عاشقند یا دور از جون انسان های که هستن که در واقع عقل ندارن که دارن این کار رو میکنن، خودشون این اصطلاح رو به کار میبرن و میگن ما کاریه که بلدیم، و واقعا خیلی هاشون با کارگراشون ارتباطات عاطفی دارن، یعنی طرف 20 ساله داره باهاش کار میکنه، یعنی اینجور نیست که به راحتی بگه من بنگاه اقتصادیمو میبندم، خب سرمایه دارم میتونم سالها در خارج از کشور زندگی کنم.
مردم به قولن قربانی نمیشن. ببینید، از اون ور نرخ ارز میره بالا، از این ور به قولن عقلانیش اینه که تولید هم اجازه داشته باشه قیمت گذاریش متناسب با نرخ تورم و اون بهای تمام شده که براش اتفاق میفته بالا ببره. ولی خب حالا اون کالاهایی که تولید میشه دو بخش دیگه، یکی مصرف داخله، یه سریشون برای صادرات هست. ولی من میخوام ببینم که اینجا نقش مردم و اون هزینه‌ای که به گردن مردم میفته چیه. یعنی به قول شما میگید آقا دولت باید انصاف داشته باشه، وقتی که تورم ایجاد میشه از تولید کننده حمایت کنه، تولید کننده هم به قولن قیمتاشو هر جوری که متناسب با اون قیمت تمام شدهش هست افزایش بده. ولی خب کسی در واقع به فکر مردم اینجا به نظر میسه نیستش یا هستش جوریه.
حرف شما درسته، ولی ما باید یک بازطراحی در تولید و تجارت کشور انجام بدیم. نگاه کنید، این باز چون اخباری است که منتشر شده ابایی از گفتنش میشه نداشته باشیم. شما قیمت گوشت در داخل کشور به مراتب گرونتر از قیمت گوشت وارداتی
درمیاد. چقدر گرونتره؟
قیمت گوشت وارداتی بین 5.5 تا 6 دلاره.
میشه چقدر تقریبا؟
با دلار 160 هزار تومانی اگر حساب کنید میشه یه چیزی حدود مثلا 6 دلار هم که حساب کنیم 600 هزار تومان، مثلا 800-900 هزار تومان.
800-900.
یعنی با یه فرایندی میتونه این 1,000,000 تومان دست مردم قرار بگیره و همین گوشت داخلی خیلی گرونتر تموم میشه، چون خیلی از فرایند در اختیار واردات هست. یعنی شما این واردات دارید خورد خورد به این تولید تزریق میکنید. خب ما باید تصمیم منطقی بگیریم. آیا مردم، خب تولید کننده قیمت تمام شده شو میذاره رو میز میگه واقعا اینقدر تولید شده؟
من اینو متوجه نشدم چرا گوشت در داخل 1,000,000 و مثلا 500 ولی وارداتش 1,000,000 و 500 تومان گرانتر به مصرف کننده میرسه، این دلیلش چی بود؟
چرا تولید در داخل ما برای بعضی محصولات گرانتر در میاد؟ شما نگاه کنید،
خب همون گوشت
وارداتی مثل هند، یک کشوری مثل روسیه، یک کشوری مثل قزاقستان، بنگاه‌های اقتصادیشون در اشل بزرگه و شما هر چقدر سطح تولید بزرگتر باشه بهره‌ورتر در میاد. این مفاهیم اقتصادی است که به هر حال شما هزینه ثابت
در واقع
تو احسن در واقع تا یه سطحی شما هزینه ثابتتون هست. من همیشه این مثال رو شاید در کلاس به دوستان میزنم، شما یک وقتی گاوداری میزنید، اولین مثلا اگر 1,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده باشید، اولین گاوی که خروجی شما هست 1,000,000 دلار قیمتشه، دومیش میشه 500,000 دلار و یه سطحی میرسه که به یه عددی میرسید که شما عدد منطقی و درسته. بنابراین این یه مفهوم درستیه و ما باید تصمیم بگیریم آیا ما میخوایم همه چیز رو در داخل تولید کنیم. یه تصمیمه، اگر خواستیم بگیریم به هر حال هزینه‌اش رو باید همه بدن. ناکنید نمیتونیم بگیم بله مردم
بهای تمام شدهش بالا در میاد و به ضرر مردم میشه، از جمله خودرو، از جمله گوشت، از جمله برخی از کالاهایی که حالا ممکنه مثلا مثل بذر و سم و اینا باشه، باید اولین ملاک منفعت مردم در نظر گرفته باشه، نه صرفا تولید اون کالا به اسمی که تولید داره انجام میشه. ولی برخی کالاها هم که قابلیت صادرات داره، اینها در واقع چون صادراتش میشه انجام بشه، حالا اگر کیفیت هم داشته باشه، کیفیت خوبی داشته باشه، اینا در واقع تولید بشه. موافق هستین تو این بحث؟
بله دیگه، نه اصلا مفهومی که نیست که ما امروز بخوایم راجع به صحبت کنیم. در حال اقتصاد دنیا به این رسیده که ما نیازی نیست همه چیز رو خودمون داخل کنیم. در مورد کالای استراتژیک صحبت نمی‌کنیم، به هر حال کشور ما شرایط خاص داره و ما نمیتونیم امنیت غذایی خودمون رو گره بزنیم به دنیا، شاید به هر حال سخت باشه. اما تو بعضی حوزه‌هایی که شما اشاره کردید، مثلا ما چه دلیلی داره این حجم کارخونه سیمان داشته باشیم، این حجم کارخونه فولاد داشته باشیم؟ ناگهان شما بنگاه‌های کوچیک هزینه‌های ثابت دارن و این هزینه تمام شدهش رو بالا میبره. این رو باید بپذیریم، این مفاهیم اقتصادی است. و یه جایی که نیاز ندارید، مثالش رو شما زدید، خودرو. واقعا ما چند تا کشور تولید کننده، نه اینکه برندها رو تولید میکنن، مثلا میدونید در کشوری مثل ترکیه فیات داره تولید میشه، اما فیات ایتالیاست که در ترکیه داره تولید میشه با همون استاندارد و با همون قیمت. آیا ما باید تولید کننده باشیم؟ اگر تصمیم گرفتیم، نگاه کنید، شما هر تصمیمی که میگیرید باید تبعاتش رو هم بپذیرید. نمیتوانیم، میدونید مشکل کجا به وجود میاد؟ شما فرایند یک چراغ سبزی رو برای تولید کننده به وجود آوردید، بهش در واقع امیدی دادید، این اومده سرمایه گذاری کرده، سرمایه هایی که میتونسته در حال جاهای دیگه بهره وری داشته باشه، اومده وارد تولیدی زده. الان میگید خب برق تو برو خودت تامین کن، آب تو خودت تامین کن، با این قیمتی هم که من میگم بفروش، چون مردم مهم، من نمیتونم این رو، من کتمان نمیکنم. اما خب این تولید کننده چه اتفاقی میفته و چه بلایی سر بقیه‌ای که میخوان بیان تولید کنن میاره؟ ما بعضی موقع تصمیماتمون تأثیرات و تبعاتش برای بعدی هست. ما همین امروز اشاره میکنیم که کشور نیاز به سرمایه گذاری خارجی داره. خب من سوالم اینه، شما با سرمایه گذاری داخلی چه رفتاری کردید که سرمایه گذار خارجی مشتاق باشه که علارغم اینکه ایران بازدهی خوبی داره در تولید، در بعضی حوزه ها هوشمندانه ورود کردن، سرمایه گذاری های خوبی، در واقع بازدهی های خوبی داره، اما نوع رفتار ما آیا رفتارهای امیدوار کننده است که سرمایه گذاری خارجی بیاد که ما تولیدمون جان بگیره؟ این سوالی است که در واقع باید از سیاست گذارمون به صورت جد بپرسیم.
خیلی ممنون. حالا این نکته هم البته مهم هست که تولید اگه بخواد در شرایط تورم اتفاق بیفته، باید توی تورم قابل پیش بینی اتفاق بیفته، نه توی تورمی که مهار نشده هستش. اینم در واقع در کنار اون حمایتی که دولت باید بکنه به نظر میرسه که در واقع باید بند نظر باشه. آیا به نظر شما بیشترین درگیری تولید کننده های ما الان با دولته یا با بازاره؟
ببینید قاعدتا با دولت هست.
چرا؟
نکنید قاعدتا تولید کننده خیلی با بازار در ارتباط با اون معنا نیست و آنچه که نکنید نقش محیط بیرونی و در کسب و کار و واحدهای تولیدی الان خیلی بیشتر از محیط داخلی است. یعنی شما مثلا خیلی از بنگاه تولیدی مشکلی برای فروش ندارن، یعنی تونستن نیاز بازار رو بسنجن بر اساس ذائقه بازار در واقع تولید رو انجام بدن. اما جایی که گیر میکنن این هست که نمیتونن مواد اولیه رو تامین کنن، نمیتونن در واقع یک فرایند منطقی قیمت گذاری کنن، نمیتونن پیش بینی کنن حقوق و دستمزد، قطعی برق، گاز، نرخ ارز، همه متغیرهایی که تست سیاست گذار هست و محیط بیرونی هست داره بر اونها تأثیر میذاره. بنابراین اگر اونها پیشبینی پذیر تا یک حدود قابل حداقلی باشه، به نظرم ما واحدهای تولیدی ما مشکل خاصی ندارند، حداقل با مردم مسئله خاصی ندارن.
آقای دکتر، چرا سود تولید از سود سفته بازی عقب افتاده؟
خب اینم شاید بخشش برمیگرده به همون در واقع بحثی که با هم داشتیم. خب بخشش تحت تأثیر داخل، بخشش تحت تأثیر بیرون. خب افزایش نرخ نقره رو مثلا شما در امسال ببینید، بازدهی که داشته از اول سال تا الان 280% بوده. خب این خیلی تحت تأثیر ما چون بازیگر مهمی تو بازار نقره تو دنیا نیستیم، تو دنیا تأثیر بود، ولی بخشش هم تحت تأثیر ماست دیگه. یعنی ما هم به هر حال خودمون دامن زدیم. ما به عنوان سیاست‌گذار نتونسته سرمایه‌های سرگردان رو مدیریت کنه. من همیشه این اصطلاح رو به کار می‌برم، کشور ما کشوری است که بسیار پول هست درش. یعنی شما نگاه کنید الان سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق ایرانی‌ها در کشورهای همسایه اتفاق می‌افته، این پول از کجا داره به وجود میاد و میره؟
ایران.
از داخل. یعنی کشور ما با کشور خیلی با مشکل سرمایه، گاهی اوقات تو ادبیات بعضی از مسئولین هم به کار میره، خیلی بی ربط نیست، مشکل آنچنانی نیست. اما این هست که اینها ما نتونستیم یک کانالیزش کنیم و اینها رو بیاریم تو مسیر درست تولید، هم با مشوق هم درست. بنابراین طبیعتاً وقتی ما میگیم سرمایه هم اسمارت هم ترسوه دیگه، هم هوشمنده هم فرار میکنه. شما وقتی در بازار سفته بازی و در بازار دلالی میتونید سودهای چند صد درصدی داشته باشید، که مثلا من آخرین آمار 1404 رو نگاه میکردم، نقره 280%، طلا 137%، سکه خودمون 104%، واقعا تولید این سود رو نداره. خب طبیعتا هم همینطور هست، در هیچ جای دنیا هم نداره. تو سال 1404 تا امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، دلار 61%. یعنی نگاه کنید ما تا اینها رو درست نکنیم و این گلوگاه ها رو درست نکنیم،
راهش چیه؟
اخص مالی دنیا راهکار داره برای اینها. نگاه کنید من الان نقره رو که دارم میگم فقط مختص ما نیست، برای ترکیه هم هست. چرا ترکیه تولیدش تحت شعاع قرار نمیگیره و طرف نمیره کارخونه‌شو بفروشه و بره نقره بخره؟ برای اینکه دولت میاد روی سفته بازی و دلالی مالیات‌های سنگین میگذاره، حساب‌ها رو کنترل میکنه و اجازه نمیده که بره به موسم. بنابراین شما رو سوق میده به اینکه سرمایه تو مسیر درست
سرمایه. عالی. پس در واقع ما میخواییم بگیم که شعار سال بدون مهار تورم در واقع عملیاتی نمیشه، درسته؟
شعار سال با به هر حال مجموعه ای از متغیرها میتونه عملیاتی بشه. ما باید با زیرساختهای این شعار رو که شعار بسیار درستی هم هست، باید زیرساختاش رو فراهم کنیم. اگر زورمون به بعضی تحریم ها نمیرسه، اگرچه دولت داره تلاش میکنه حلش کنه، اما در سیاست گذاری داخلیمون حداقل این فضا رو تسهیل کنیم و درست کنیم تا زمینه برای تولید در واقع برای ما فراهم بشه و به هر حال خروجی مطلوب تری باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا به هر حال در پایان اگر جنبندی دارید برای صحبتاتون، ما در خدمتتون هستیم.
عرضم به حضور شما، حالا من میخوام اگر خیلی خلاصه و کوتاه در واقع راجع به تولید صحبت کنم و یکی از چالش های جدیش که حالا شاید تو عرایزم نبود بهش بپردازم، امروز مهمترین مسئله بیشتر از این که تولید مهم باشه، سرمایه در گردش است که تولید نیاز داره و بحث تأمین مالی بنگاه هاست که به نظرم موضوع مهمیه. یعنی شما یک واحد اقتصادی رو ممکنه با چند میلیارد دلار بزنید، با چند میلیارد تومان بزنید یا با چند صد هزار دلار بزنید، اما میزان سرمایه‌ای که نیاز دارید برای اون، این جایی است که در واقع به هر حال هم نقش بورس خیلی مهم میشه که باید در واقع ورود کنه، هم نقش دولت خیلی مهم میشه که تو بحث تأمین مالی جدی ورود کنه. دولت دوتا کار بکنه به نظرم اگر میخواد شعار سال رو، که شعار سال نیست، شعار چشمنداز اقتصادی کشور هست، باید محقق بشه. یک، بازطراحی بکنه چرخه و فرایند تولید و تجارت رو در کشور و هدفمند بکنه. بنگاه اقتصادی اگر نیاز هست ادغام بشن، ادغام بکنه. اگر نیاز هست فرآیندهای تجاری و تولیدی ساماندهی پیدا کنن. اینها کاری است که دولت اینجاها باید ورود کنه، نه قیمت گذاری. دولت باید مسیرهای تجارت و تولید رو در واقع روشن کنه. و دوم، از این بی‌ثباتی و تغییر